شد، همزمان با صدای گریه اون نوزاد پدرش رو ما نتونستیم براش کاری انجام بدیم و پدرش از دست رفت. و خب برای ما هم خیلی سخت بود وقتی که متوجه این نسبت شدیم و وقتی که اون خانم نوزادش رو در آغوشش گرفته بود، حالا ما باید میرفتیم و بهش میگفتیم که در انتهای همین راه رو همسر تو از بین رفت.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 21:09 شب هست و تا لحظات پیش شنونده مستند خط مقدم بودید و حالا زمان پخش برنامه پارسایان هست که میپردازه این برنامه به زندگی و اخلاق علمای بزرگوارمون با کلام حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. تا پایان این بخش سه برنامه دیگر هم داریم: روایات کتاب، آیا میدانستید و بر کرانه نور که درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی است و ادامه تفسیر آیه 120 سوره مبارکه مائده را از زبانشون انشاءالله میشنویم. بیش از این تأثیر نمی کنم، دعوت میکنم برنامه کوتاه مدت پارسایان رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به مدت 8 دقیقه بشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده آنگونه که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند زندگی کنیم. یکی از دستورات مهمی که به ما دادند نماز شب. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودند شب زنده داری رو فرو مگذار. بازنده کسیه که شب زنده داری رو ببازه. باز روایت دیگری از وجود نازنین حضرت نقل شده که حضرت فرمودند سه چیز از عنایات خاص پروردگار: یکی عبادت شبانه است. کسی که اهل عبادت شبانه است مورد توجه قرار میگیره. دیگر افطاری دادن به روزه دار و سوم ملاقات برادر مسلمان. بریم حال بپرسیم، احوال بپرسیم، ملاقات کنیم که این لطف خدای متعال به ماست. روایت دیگری هم نقل بکنم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که شریفان امت من کسانی هستند که قرآن رو حمل می کنند، حاملان قرآن و اصحاب عبادتهای شبانه. خدا به همون توفیق بده هم اهل عبادت شبانه باشیم و هم اهل تلاوت قرآن و حفظ قرآن و همراهی با قرآن ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آخوند خراسانی که خب جز علمای بزرگ نجف هستند، میگن من مدتی خانه ای اجاره کردم در همسایگی استادم شیخ انصاری و خب خیلی خوشحال بودم که من همسایه استادم هستم. شبی بود مشغول تحصیل بودم و مشغول مطالعه بودم، داشتم درس بخوندم که برای کلاس فردا آماده باشم، دیدم که مرحوم شیخ انصاری استاد من رفتن بالای پشت بام منزلشون و اونجا مشغول عبادت هستند، دارن نماز شب میخونن. یه عالم بزرگوار رو که همسایه بودیم رو بالای پشت بام دیدن دارن نماز میخونن. خب گفتم حالا الان نمازشون تموم میشه میرن لابد مشغول مطالعه میشن، من دارم درس میخونم همینجور نگاه میکنم به استاد که رکوع میره و سجده میره و قنوت میگیره و نمازش تمام نمیشه. تا صبح ایشون عبادت کرد. آخوند خراسانی میفرماید شیخ انصاری تا صبح عبادت کرد. با خودم گفتم لابد شیخ چون مطالعه نکرده و مشغول عبادت بوده، فردا که میاد سر درس آمادگی نداره، برم ببینم چجور آمادگی سر درسش. رفتیم سر درس، دیدم عجب تسلطی، دقیق مباحث علمی رو داره میگه. فهمیدم اون تضرع و زاری و عبادت نیمه شب ربطی به درس نداره، درس سر جای خودش، عبادت نیمه شب هم سر جای خودش. برخی از بزرگان از مرحوم امام رحمت الله علیه پرسیده بودند آقا درس بخوانیم یا نماز شب بخوانیم؟ ایشون فرموده بود منافاتی ندارد، هم درس بخوانید هم نماز شب بخوانید. خدا رحمت کنه مرحوم سید هبت الدین شهرستانی که از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه هست، ایشون میگه من یک حجره داشتم در مدرسه آخوند خراسانی، خب اونجا بودم شبها قبل از اذان صبح دل نیمه شب مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه می آمد دم حجرم، به فارسی به من میگفت آقا محمد علی نماز شب، نماز شب. نشون میده که آخوند خراسانی هم در علم تلاش میکنه شاگردانشو بالا ببره، هم مراقبه که اونها از نظر معنوی رشد بکنن، نماز شب از دستشون نره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه، سالها اهل نماز شبه. ایشون در وصیت نامه‌شون می‌نویسند سجاده‌ای که 70 سال بر روی آن نماز شب به جا آورده ام با من دفن شود. سجاده‌ای که 70 سال بر روی آن نماز شب به جا آورده ام با من دفن شود. یه وقتی مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه به پسر خودشون گفته بودن اگر نماز شب نخونی من عاقت میکنم. عاق والدین از رحمت خدا دور میشه، نماز شب نخونی عاقت میکنم. پسر ایشون ناراحت شده بوده، برگشته بوده گفته بوده آقا جان یه مستحبی رو اگه من ترک کنم شما عاقم میکنی، آخه این درسته؟ مرحوم آیت الله آسد جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه فرموده بودن منظورم اینه که تا میتوانی نماز شب رو ترک نکنی، اهل نماز شب باشی، نماز شب بخونی. نوه مرحوم آیت الله سید محمد جواد عاملی که صاحب کتاب مفتاح الکرامه هست، ایشون نقل میکند که پدر بزرگ ما اندکی از شب رو بیشتر نمیخوابید، چون که یاد نداریم ما از خواب بلند شده باشیم و ببینیم که پدرمون خوابه، یا مشغول مطالعه و نوشتن بود یا مشغول عبادت نیمه شب بود. خدا رحمت کنه مرحوم شفتی اونقدر برای نماز شب اهمیت قائل می شد، مردم دوست داشتن که پشت سر این عالم بزرگوار در مسجد سید اصفهان نماز صبح خودشون رو به جماعت بخونند، می خواست مردم رو مجبور کنه که نماز شب بخونند و عادتشون بده به نماز شب. 2 نفر عادل رو می فرستاد بالای مناره که نگاه بکنند، به محض این که فجر صادق حاصل شد و اذان صبح رو گفتن اونها الله اکبر می گفتن، مرحوم سید شفتی رحمت الله علیه در محراب الله اکبر نماز صبح رو می بست و مردم و مشتاقان برای اینکه بتونن به جماعت نماز صبح مرحوم شفتی برسن مجبور بودن 1 ربع 20 دقیقه قبلش در مسجد حاضر باشند و مشغول نماز شب باشند. خدا هممون رو اهل نماز شب قرار بده و اهل معنویت و از این فیض محروم نکنه ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کز آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گرد آید خبر، تو مشنو ز بدگوی و انده مخر، تو مشنو ز بدگوی و انده مخر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سیدمن حسینی نوشته تقی شجاعی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوی. در این برنامه گزیده ای از کتاب سیدمن حسینی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی از پیاده روی اربعین و فتح من در این مسیر عاشقان است. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که از طرف مؤسسه فرهنگی قرار شد 15 نفر برای کار فرهنگی به کربلا اعزام بشن. معلم جوانی به اسم محمد تقی که در یکی از شهرستان های استان زنجان دوره تعهد معلمیشو میگذروند، به اصرار حاج آقای حسینی آماده شد تا با این گروه راهی کربلا بشه. اون دنبال کارهای سفر افتاد، اما به هر دری میزد به روش بسته و در این راه با مشکلاتی مواجه میشد. اون با دوستش احمد و حاج آقای حیدری به قم رفت تا از اونجا با گروه فرهنگی راهی کربلا بشه. محمد تقی تو راه متوجه شد که گذرنامه همه اعضای گروه به جز گذرنامه اون آماده شده. وقتی به قم رسیدن، محمد تقی مجبور شد بمونه تا گذرنامه‌اش آماده بشه. بقیه اعضای گروه به سمت مرز رفتن. فردای اون روز شیخ مهدی و علی هم که از سفر کربلا جا مونده بودن، از زنجان به قم رفتن. اونا گذرنامه محمد تقی رو با خودشون آورده بودن. محمد تقی و علی با ماشین شیخ مهدی به سمت مرز رفتن. وقتی رسیدن به حیاط مدرسه‌ای رفتن که توقفگاه ماشین‌های زائران کربلا شده بود. شیخ مهدی ماشین رو تو حیاط مدرسه گذاشت، بعد با علی و محمد تقی از مرز رد شدن و با ماشینی به نجف رفتن. بعد از زیارت یکی از اعضای گروه فرهنگی به محمد تقی پیامک زد که تو عمود 318 منتظرش هستن. محمد تقی و شیخ مهدی و علی سوار ماشینی شدن و به سمت عمود 318 رفتن، اما از گروه فرهنگی خبری نبود. پیرمردی عراقی که سردرگمی محمد تقی و همراهانش رو دید، اونا رو به سمت خونش برد. و حالا ادامه روایت کتاب سیدمن حسینی در قسمت چهارم. پیر مرد عراقی پیش می رفت و محمد تقی، شیخ مهدی و علی همراهش می رفتن. کمی که گذشت اونا به کوچه باریکی رسیدن. تو کوچه چهاردیواری با سیمان سیاه و دری آبی رنگ دیده می شد. پیر مرد قدم تو خونه گذاشت. شیخ مهدی و محمد تقی و علی همراهش وارد خونه شدن. محمد تقی به در و دیوار خونه خیره شد و با خودش گفت:
کاش مزاحم این پیر مرد بنده خدا نمی شدیم با این وضع زندگیش.
پیرمرد شیخ مهدی، علی و محمد تقی رو به اتاق کوچکی برد. اتاقی که ظرفیتش به اندازه 3 نفر بود که تو اون دراز بکشن. شیخ مهدی از پیرمرد عذرخواهی کرد که مزاحم شدن. پیرمرد با دست راست روی سینه چپش کوبید و گفت:
قل ابو عامر خادم الحسین.
از ورود شیخ مهدی، علی و محمد تقی به خونه ابو عامر یه ساعتی گذشته بود. محمد تقی گوشی تلفن همراهش رو به برق زد و با خودش گفت:
باید گوشی تلفن همراهم که شارژ شد از طریق فضای مجازی برای حاج حسینی مسئول گروه فرهنگی پیام بذارم و بگم بی خیال من بشن.
محمد تقی تو فکر بود که ابو عامر از اتاق بیرون رفت و کمی بعد با سینی بزرگ غذایی برگشت و سینی رو مقابل مهموناش گذاشت و از اتاق بیرون رفت. محمد تقی، شیخ مهدی و علی مشغول خوردن شدن. بعد از غذا و چای و میوه، ابو عامر برای مهموناش جا پهن کرد تا بخوابن. محمد تقی هنوز نخوابیده بود که تلفن همراهش زنگ خورد. جواب داد. صدای یکی از اعضای گروه فرهنگی بود.
سلام آقا محمد تقی، عمود 355 منتظر هستیم.
عمرن بیام، شورشو در آوردین. مگه قرار نبود تو عمود 318 منتظر بمونین؟ من الان از جام تکون نمیخورم.
عضو گروه گوشی رو به دست حاج آقای حسینی داد. محمد تقی با اینکه هنوز ناراحت بود سعی کرد به خودش مسلط بشه. حاج آقای حسینی آروم گفت:
آقا محمد تقی، بیا اینجا دعواتو بکن.
محمد تقی در برزخ رفتن و نرفتن جاشو جمع کرد. بعد با تردید جوراباشو پوشید. شیخ مهدی برای اینکه تردید محمد تقی رو بیشتر کنه گفت:
ابو عامر گفته فردا میخواد ما رو با خودش ببره کوفه. ما هم نمیخوایم مزاحمش بشیم، اما خودش میخواد ما رو ببره. دلم میخواد برم کوفه، ولی دیگه نمیتونم اینجا بمونم. باید به گروه ملحق بشم، هرچند میدونم احتمالش خیلی ضعیفه که پای گروه به کوفه برسه.
خوشم میاد که سید چطور با یه جمله از این رو به اون رود کرد.
محمد تقی با شیخ مهدی و علی خداحافظی کرد و گفت:
به جای من از ابو عامر و اسخایی خداحافظی کنین، خونه نیست که باش خداحافظی کنم.
محمد تقی اینو گفت و از خونه ابو عامر بیرون رفت. ساعت 12 شب بود. همین که از پیچ خونه ابو عامر رد شد، جوانی عراقی که موتورش رو تو خونه می برد با شک به محمد تقی نگاه کرد. محمد تقی به گوشی همراهش ور رفت تا نگاهش به چشم جوان نیفته. بعد وارد خیابون شد و به سمت عمود 355 راه افتاد. وقتی رسید به دور و برش نگاه کرد و با خودش گفت:
پس کجا؟ اگه پیداشو نکنم تنهای تنها میشم. پیش شیخ مهدی علی هم دیگه روم نمیشه برگردم.
محمد تقی تو فکر بود که با صدایی به خودش اومد. به سمت صدا چرخید و نگاهش تو نگاه رجب، یکی از اعضای گروه، گره خورد. رجب به سمت محمد تقی رفت و اونو در آغوش گرفت و قبل از اینکه محمد تقی اعتراضی بکنه گفت: وقتی از قم به سمت مرز مهران راه افتادیم، تو راه ماشین حاج آقا حسینی تسبه پاره کرد. کلی معطل شدیم تا ماشین درست شد. یه ساعت بعد ترمز ماشین مشکل پیدا کرد. بازم 2-3 ساعت معطل شدیم تا درست بشه. وقتی به مرز رسیدیم قیامت بود. بعد از پخش برگه‌های فرهنگی مسابقه هنری تو مرز، وقتی خواستیم رد بشیم مرز رو بستن. وقتی مرز باز شد چیزی به نوبتمون نمونده بود که رضا و گذرنامه رو تو ماشین آقا حسینی جا گذاشتیم. تا رفت گذرنامه رو از تو ماشین بیاره کلی طول کشید. خلاصه بعد کلی مکافات از مرز رد شدیم و دیدیم هیچ ماشینی نیست که با اون بریم نجف. واسه همین مجبور شدیم 10-15 کیلومتر پیاده بریم تا بلکه به جایی برسیم. اما به هیچ جا نرسیدیم. با یه کامیون هم به مرز برگشتیم و منتظر موندیم تا یه ماشینی پیدا شه و بتونیم بریم نجف. تو این مدت تنها کاری که تونستیم بکنیم محمد تقی جان این بود که بشینیم و دعای توسل بخونیم.
پس همون موقع که من تو قم زیارت عاشورا میخوندم، شما لب مرز مهران دعای توسل میخوندیم.
آره دیگه حتما. خلاصه بعد از دعای توسل ماشینی پیدا شد و ما رو به کوت و بعدم به نجف رسوند.
چرا تو عمود 318 نموندین؟ مگه قرارمون اونجا نبود؟
تو عمود 318 که 2 ساعت منتظرت موندیم، تلفن آنتن نمیداد. وقتی خبری ازت نشد اومدیم اینجا که میزبان سفر سال قبل حاج آقا حسینی و خانواده‌اش بود و امسال هم به اصرار و التماس حاج آقا رو به اینجا کشونده. خیلی خوب، حالا بریم کمه منتظرتم. محمد تقی همراه رجب به سمت موکب راه افتاد. همین که وارد شد صدای صلوات همه جا پیچید. همه ی اعضای گروه فرهنگی به احترام محمد تقی بلند شدن. حاج آقا حسینی اونو بغل کرد و گفت:
چطوری کربلایی؟
عشق شوق تو چشم محمد تقی حلق زده بود. گروه فرهنگی دور هم حلقه زده بودن و درباره یک کار صحبت می‌کردند. محمد تقی به یاد حرف شیخ مهدی افتاد که گفته بود قرار ابو عامر اونا رو به کوفه ببره. باز دفترش رو از کولش بیرون آورد و شروع کرد به نوشتن. بعد مطالبی رو که نوشته بود زیر لب خوند:
دوست دارم به کوفه بروم و بایستم تا مالک بر سرم فریاد بزند، عمار نصیحتم کند و میثم تمار از عاقبتم بگوید. دوست دارم خواص تاریخ کوفه را دور میزی جمع کنم تا با هم مناظره کنند. ابو موسی اشعری را، عمار یاسر را، شریح قاضی را، سلیمان ابن سرد و حبیب ابن مظاهر و مختار ثقفی را. میخواهم با مسلم ابن عقیل مصاحبه کنم و از او بخواهم درباره هر یک از واژه‌هایی که میگویم اولین چیزی که به ذهنش میرسد بگوید. نامه، کوفه، انتظار، عهد. میخواهم بر بالای بام‌های کوفه بروم و کاروان اسیران و شترهای بی جهاز را ببینم. میخواهم از محراب مسجد کوفه تربتی برای تبرک بردارم. تنها قسمتی از کوفه که مزه رستگاری را چشیده است.
گروه فرهنگی به خونه ی ابو علا رفته بودن و درباره کار صحبت میکردن. محمد تقی متنی تو دفترش نوشت و با خودش گفت
امشب بازم باید برم زیارت، فردا پیاده روی شروع میشه.
محمد تقی با این فکر به سمت حرم امام علی راه افتاد. از دور گنبد و گلدسته های طلایی حرم پیدا بود. 3 ساعت تا اذان صبح مونده بود. محمد تقی وارد حرم شد و به سمت ایوان حرم راه افتاد. اشک تو چشمش حلقه زده بود. میخواست به سمت ذریح بره اما فشار جمعیت زیاد بود. محمد تقی رفت و مقابل ذریح ایستاد. بعد سرشو به دیوار گذاشت و صدای حق حق گریش بلند شد، مثل بچه‌ای که زمین خورده باشه و حالا در آغوش پدرش جا گرفته باشه. محمد تقی با امام حرف میزد و اشک میریخت. کمی که گذشت چند قدم عقب رفت و به ایوان حرم نگاه کرد. زبونش بند اومده بود و نفس نفس میزد. ابهت ایوان حرم وجودش رو پر کرد. محمد تقی زیر لب گفت
ایوان نجف عجب صفایی دارد. حیدر بنگر چه بارگاهی دارد. هرگز نکند واهم از روز جزا، هر کس چو علی پشت و پناهی دارد.
بعد از نماز صبح محمد تقی از حرم برگشت و تو خونه ی ابو علا خوابیده بود. کمی که گذشت حاج آقای حسینی با چند نفر از بچه های گروه فرهنگی برای انجام دادن بخشی از کارهای فرهنگی بیرون رفتن. نزدیک اذان ظهر بود که محمد تقی از خواب بیدار شد. کمی که گذشت صدای اذان ابو علا تو خونه پیچید. بعد از اذان ابو علا قدم تو اتاق گذاشت تا ببینه کسی از مهموناش موقعی اذان خواب نباشه. کمی بعد حاج آقای حسینی و همراهانش برگشتن. همه وضو گرفتن و به نماز ایستادن. بعد از نماز ابو علا سفره نهار رو پهن کرد. همه چی تدارک دیده بود. محمد تقی به سفره خیره شد و با خودش گفت
ابو علا چه ناهاری آماده کرده؟ انگار قصد داره همه کالری های لازم بدن ما رو از نجف تا کربلا به خوردمون بده.
همه کنار سفره نشستن و مشغول خوردن نهار شدن. بعد از نهار محمد تقی رو به حاج آقای حسینی کرد و گفت
حاج آقا، واقعا حکمت این کرامت و تکریم و احترام به مهمون چیه؟ قطعا به این خاطر نیست که طرف انتظاری ازت داشته باشه، مثلا اینکه بیاد خونه تو تو هم مثل اون ازش پذیرایی کنی.
قطعا اینطور نیست آقا محمد تقی. این همه احترام و تکریم به خاطر خود ما نیست، بلکه به خاطر عنوانی که این روزا رو پیشونی ما حک شده، زائر حسین. اینجا حرف اول و آخر به امام حسین ختم میشه. خیلی خوب، حالا دیگه بلند شیم که باید بریم. بلند شیم.
حاج آقای حسینی و اعضای گروه فرهنگی بلند شدن و با ابو علا خداحافظی کردن. ابو علا اشک در چشم ایستاده بود و به اعضای گروه فرهنگی نگاه میکرد. کمی بعد دختر بچه ابو علا کاسه ی آب پشت سر اعضای گروه فرهنگی تو خاک کوچه ریخت. پیاده روی گروه شروع شده بود.
Oh.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سید من حسینی، خدا نگهدار.
راه زائران و دلباختگان حسینی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. راه‌های ارتباط با رادیو اربعین از طریق پیامک به شماره 30955، پیام رسان سروش به نشانی رادیو اربعین و سایت رادیو اربعین دات آی آر می باشد. رادیو اربعین.
به نام خدا. سلام. ممکنه برای شما هم پیش اومده باشه که یهو یه مبلغی به شماره کارت یا حسابتون واریز میشه و هرچی فکر میکنید نمیدونید کی اون مبلغ رو براتون واریز کرده. هفته پیش دقیقا این اتفاق برای من افتاد و نمیدونستم که مبلغی که واریز شده رو دقیقا کی واریز کرده. همینجوری داشتم توی ذهنم بررسی میکردم و یهو این سوال برام پیش اومد: آیا استفاده از این مبلغی که من نمیدونم کی واریز کرده برام شرعاً درست یا نه؟ به همین خاطر رفتم و فتوا و نظر رهبری رو در این مورد پیدا کردم. دیدم که نظر حضرت آقا اینه که اگه حسابیه که فقط درآمد خودتون به اون واریز میشه، مصرف اون مانعی نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر اون پولی که براتون واریز شده به حسابی واریز شده که فقط درآمد شما به اون واریز میشه، مصرفش مشکلی نداره. الهی که سالم باشید و جیبتون پر پول. ارادتمند.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
امسال که در لشکر حسین علیه السلام پذیرفته شدیم و در زیارت اربعین حاضر میشیم، چه نقش و وظیفه‌ای داریم؟ هر دوره حسینیان و یزیدیان خودش رو داره که همچنان در حال تقابل. به خصوص امسال بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه میتونیم سفیری باشیم که برای مردم عراق و سایر کشورها جبهه حسینی و جبهه یزیدی رو تبیین کنیم. برای انجام این مسئولیت مهم میتونیم چند تا کار رو انجام بدیم. اینو بدونیم برای اینکه تاثیرگذار باشیم، باید ابتدا با مخاطبمون دوست بشیم و باهاش اونس پیدا کنیم. و این دوستی میتونه با دادن یه هدیه ساده به مخاطب یا فرزند کوچیکش شکل بگیره. یه گل سر، یه قاب عکس شهدا یا یه تسبیح میتونه هدیه خوبی باشه. داشتن اخلاق حسنه، توجه به اوقات نماز و رعایت مستحبات میتونه تاثیر گفتگوی ما رو بالا ببره. باید بیان کنیم که همه ما در زیر پرچم حسین علیه السلام یک جبهه جهانی متحدیم و برای پیروز شدن لشکر حسین در این نبرد در مقابل یزیدیان زمان یعنی آمریکا و اسرائیل، باید پشت رهبران الهیمون تا پیروزی و آزادی غزه و قدس و ظهور امام زمان بایست. اگه میخوای این پیامو جهانی کنی، حتما در اربعین چند تا دوست غیر ایرانی پیدا کن و ارتباط با این دوستا رو ادامه بده. جبهه جهانی شباب المقاومه.
درود بر شما و شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو معارف. سپاسگزاریم از شما و خدا رو شکر میکنیم که در این بخش از برنامه‌ها، بخش دوم سه‌شنبه 18 صفر 21 مرداد 1404 توفیق داشتیم که تا این لحظه در خدمتون باشیم. و عرض میکنم آخرین برنامه ما هم در این بخش برنامه برکرانه نور هست و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی آیه 120 سوره مبارکه مائده رو تفسیر می‌فرمایند. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:26 هست. از همه شما عزیزان در لحظات دعا و نیایش در این روزهای ماه صفر و روزهایی که منتهی میشه به اربعین حسینی بسیار التماس دعا داریم، خصوصا از شما بزرگوارانی که مشرف شدید و مشرف میشید به عتبات عالیات. من مصطفی اسماعیلی در خدمتتون بودم، به اتفاق همکاران خوبم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش. ضمن خداحافظی دعوت میکنم بر کرانه